دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره روز جمعه 10 خرداد اولین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات 24 خرداد با طراحی و نوع پرسش‌های متفاوت با 10 دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. مناظره‌ای که انتقاد ستاد انتخاباتی 5 نامزد یعنی محسن رضایی، حسن روحانی، محمد باقر قالیباف، محمد رضا عارف و علی اکبر ولایتی را در پی داشت. حد و اندازه واکنش انتقادی محمد رضا عارف تنها نامزد اصلاح طلب انتخابات به حدی بود که حاضر نشد به چند پرسش بخش آری یا نه و چند جوابی و اصطلاحاً تستی پاسخ دهد. اما به هر حال در کنار این مناظره پاسخهای حسن روحانی نامزد گرایش معروف به اعتدالگرا و محمد رضا عارف در مصاحبه‌های تلویزیونی هفته گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا آن حد خبرساز شد که بحثی در میان آن عده که در پی عدم احراز صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دلسرد شده بودند درگیرد. از این عده اکنون شماری پشت حسن روحانی و شماری دیگر پشت محمد رضا عارف صف کشیدند و در میان این هر دو گروه تمایلی به شکلگیری یک اجماع یا ائتلاف با پشتیبانی و رایزنی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از جناح اصلاح طلب نمایان شده. اما گروه سومی هم هستند که میگویند دیگر انتخاباتی در کار نیست و به دیگران هم پیشنهاد میکنند شرکتشان در این انتخابات از مرز استفاده از فضای انتخاباتی برای روشنگری، اعتراض و طرح مطالبات فراتر نرود. کوشیده ایم نظر این هر سه گرایش در برنامه این هفته دیدگاه ها بازتاب یابد. میهمانان برنامه این هفته محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و معاون دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مشهد، ملیحه محمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در برلن و بیژن حکمت دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران در پاریس. آقای جوادی حصار، نظرتون درباره مناظره انتخاباتی جمعه شب چی بود؟ نقاط قوتش، احیانا نقاط ضعفش؟
اگر خوشبین باشیم خیلی خوب طراحی نشده بود. اگر بخوام بدبینانه با ماجرا نگاه کنیم، یک تابلو رو یه جایی گذاشته بودند و کل جلسه رو با سوالاشون به سمت اون تابلو می‌بردن. ناچار بودن سوال‌های رو پاسخ بدن که از قبل حداقل 50% بیشتر جوابش مشخص بود چه باید جواب بدن.
حالا آقای جوادی حصار، به طور کلی صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی در تلویزیون از آغاز تا حالا بر روی میزان رغبت و تمایل به شرکت یا عدم شرکت تأثیر چندانی داشته یا نداشته؟
تا یه حدی اولین صحبتی که آقای روحانی کردند و به بغض فروخورده اجتماعی بعد از عدم احراز آقای هاشمی ایجاد شده بود، یک نشانی از این که تظلمی شد و هجمه شد سیما در باب این که بی‌عدالتی حاکمیت داره توی این مجموعه، یه مقداری یه حس ترکیدن بغض و یه نشاط حاشی از یه هجمه به اون مجموعه رو تو رفتار مردم میشد دید. یک ذوق‌زدگی که بالاخره یه جای پیدا شده، کسی پیدا شده هجمه به این مجموعه کرد، ولی این هنوز به اون صورتی که بخواد رغبت انتخاباتی ایجاد بکنه نبود. به صحبت آقای دکتر عارف هم در اون دهانی میشه در 45 دقیقه شب گفتگوی میجه خبری، اون هم خیلی در مجموعه اصلاح طلبان یک تحرکی رو باعث شد و احساس کردن که از این فضا میشود حداقل برای بازتولید گفتمان اصلاح طلبی استفاده کرد و اینجور که آقای عارف خودشون نماینده تمام عیار اصلاح طلبان معرفی کرد و از چهره‌هایی مثل موسوی، مثل خاتمی، مثل هاشمی نام برد و گفت من نمیذارم در دولت من به این افراد توهین بشه، یه مقداری اعاده حیثیت تلقی میشد این جور رفتار و اصلاح طلبانی که احساس میکردن یا اصلا مجموعهایی که احساس میکردن توی این فضا دیگه همه چیز پیش از دست رفته است و نمیشه هیچ کاری کرد، حداقل این امید درش اون ایجاد شد که میشه حرف زد و میشه با یک حداقلی از امکانات یه بخشی از مطالبات رو دنبال کرد. شاه بیت این جلسه مناظره باید بگیم که نوع رفتار اعتراضی آقای دکتر عارف بود نسبت به مدیریت جلسه. ادامهش هم اتفاق نظر حاضرین در جلسه درباره نوع نگاهی که در این 8 سال بر مدیریت کشور حاکم بوده. یک مدافع هم نداشت مدیریت کشور در این 8 سال، اگرچه خیلی از اون آقایونی که اونجا نشسته بودن سینه چاکان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد.
خانم محمدی، شما به طور کلی فضای سیاسی موجود ایران رو پیشاپیش انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از خیزشی که از آمدن آقای هاشمی به عرصه انتخابات ایجاد شده بود و بعد واقعا امواج ناامیدی که جاری شد توی جامعه، نمیخوام تکرار کنم صحبت‌های آقای جوادی حصار رو، چون بازتابش در اینجا هم واقعا همون صحبتی بود که آقای جوادی حصار کردن. ما در خارج حتی شاهد بودیم که بارها و بارها و بارها ویدیو کلیپ صحبت‌های ایشون رد و بدل میشد بعد از اومدن آقای روحانی و بعد آقای عارف کمین، گفتم تکرار میشه. یک نوع شور و شوقی برای جبران کردن خسارتی که حکومت وارد کرد به عواطف و احساسات مردمی بود که علیرغم تمام سختی‌ها یک بار دیگه برخواسته بودن. من تصورم اینه که جامعه ما، مردم جامعه مدنی به ویژه که مخاطب امر انتخابات هستن، نشون دادن همواره خواهار این هستن که تأثیر بگذارن. اگر حاکمیت صلاحیت کسی رو رد کرد که مسئول تشخیص صلاحیت نظام هست، این هزینه رو به این سنگینی وقتی پرداخت، میدونست که طبیعی ترین انعکاس اون رها شدن امواج ناامیدیه. همینجا این وظیفه رو بر دوش اپوزیسیون به نظر من گذاشت که از این امر جلو بگیره. من هر چه از ایران میشنوم، به خصوص با انعکاسی که نوشته های جوانانی که در ایران هستن داره، حاکی از اینه که خواهان این هستن که در این امر علارغم میل حاکمیت که میخواد جمعیت منتقد رو، جمعیت رو که مطالبه ای دارن، زمینگیر بکنه، علارغم این میخوان یک بار دیگه مهر خودشون رو به انتخابات بزنن.
آقای بیژن حکمت، نظر شما درباره مناظره و مصاحبه های تلویزیونی نامزدها و کلن فضای ما قبل انتخابات 24 خرداد چیه بعد از تصمیم شورای نگهبان؟
به نظر من ما با یه انتخابات سرد و بیروحی مواجه هستیم که این مناظره هم نمیتونه شوق و نشاطی در میون مردم به وجود بیاره. طبیعتاً وقتی آقای عارف یا آقای روحانی به نوعی اعتراضی صحبت میکنند و نسبت به حکومت و ولایت فقیه که البته اسم نمیبرند نسبت به حاکمیت اعتراض میکنند، خب مردم خوشحال میشن، ولی ابدا این خوشحالی رفتار انتخاباتی اونها رو تعیین نمیکنه. مسئله اساسی این هستش که آیا رأی اونها آنچنان که رأی میدن خوانده خواهد شد یا خوانده نخواهد شد. این سوالهایی است که مردم از خرداد 88 امروز دربارش فکر کردن، دربارش حلاجی کردن، و تمام تحلیل هایی هم که آقای خاتمی بر این اساس بوده که آقا نمیخواهند ما بیاییم و میخواهند که به شکل ویژه بیاییم و میخواهند که به شکل معینی رأی بیاوریم. بنابراین میبینید که تمام سناریو از پیش ساخته شده و اینی که ما فکر بکنیم که شرکت در این انتخابات میتونه تغییری در وضعیت به وجود بیاره، واقعا اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود. و عده‌ای هم الان کوشش میکنن که آقای خاتمی و آقای رفسنجانی رو به حمایت از کاندیداهای موجود وادار بکنن، و به نظر من این اشتباه آخری خواهد بود که اصلاح طلبان و آقای رفسنجانی مرتکب خواهند شد و سرمایه سیاسی خودشون رو برباد خواهند داد. صحبتایی که تا الان در تلویزیون شده و گفتگوهایی که انجام گرفته همه بسیار در سطح پایینی قرار داره. همه یک سری قول قرارهایی میدن که اقتصاد رو اصلاح خواهند کرد، روابطشون رو به عنوان خارجی بهتر خواهند کرد، غیر و ذلک، ولی هیچ کدوم جرأت ندارن بگن که آقا جان با سیاست‌های کلان نظام که دقیقاً توسط آقای خامنه‌ای تصمیم گیری میشه و باعث به وجود آمدن وضع موجود هستش، چگونه باش برخورد میکنند و چگونه میخوان با یک رهبری بسازند این سیاست ها رو جلو ببرند که 100% در مقابل سیاست های اینا قرار داره.
آقای حکمت اجازه بدین که تا اینجاشو داشته باشیم، بعد بقیه بحث رو ادامه بدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، حالا بپردازیم به رفتار انتخاباتی مناسب. از نظر شما حرفای آقای حکمت رو شنیدین همین الان، چرا به محمد رضا عارف معاون دولت اصلاحات بیشتر تمایل دارین؟
من به تغییر تمایل دارم، به فرد تمایل ندارم. من به ادامه اصلاحات تمایل دارم، به شخص علاقمند نیستم. ما با خاتمی هم که علاقمندیم به خاطر شخصیتش، نه به خاطر شخص خودش.
ولی اگه قرار بود که امروز رأی بدین، رأی میدادین و به آقای عارف رأی میدادین؟ نه،
من قطعا اگر قرار باشه رأی بدم به اصلاح طلب رأی میدم که تریبون اصلاح طلبان باشه، واگونه نجواهای خفته و پنهان جامعه اصلاح طلب و عقده‌های فروخورده امروز اجتماع باشه. در یه جامعه مثل جامعه ایران ما تأسفه که وقتی یک کاندیدای انتخاباتی در تلویزیون میگه در تلویزیون جمهوری اسلامی در این 4 سال کسی نیومده صحبت از عدالت بکنه و جفایی که به اصلاح طلبان رفته، این میشه شاخص برای تعیین صلاحیت یک فرد. من این رو غنیمت میدونم در این شرایط، اما ما باید به سمت واگویه‌های اصلاح طلبانه بریم. ظرفیت‌هایی که جامعه ایرانی وجود دارد، جمله تو جمهوری اسلامی تو قانون اساسی که با اون ظرفیت‌ها هنوز هم میشود کارهایی کرد، اگرچه سخت و طاقت سوز، ولی بهتر است از راه‌های دیگری که در فقدان این راه‌های موجود پیش روی ما قرار خواهند گرفت. قطعاً تو این شرایط با آقای عارف رأی می‌دم.
بسیار خوب.
ما هیچ کدوم از گزینه‌هایی که الان هستند رو گزینه مطلق و واقعیت آمالمون نمیدونیم. ما به برنامه باید رأی بدیم و الان که آقای عارف اومده برنامه نوشته یا آقای این دیگه برنامه‌ای نوشتن، این خودش دستاورد حضور در انتخاباته. اگرچه انتقادهایی هم داریم، ما قطعا به انتخابات‌های گذشته ایراد داشتیم، در این انتخابات تلاش می‌کنیم که ایرادها رو به حداقل برسونیم. من تصورم این است که حاکمیت به این سطح از تجربه و عبرت اندیزی رسیده است که انتخابات این دوره رو مثل دوره‌های قبل خیلی پرتنش برگزار نکنه.
بسیار خوب، حالا به اون میپردازیم. اجازه بدین خانم محمدی به ما بگن که چرا بعد از تردیدی که ایجاد شده بود بعد از احراز نشدن صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، خانم محمدی شما به این نتیجه رسیدین که باید به حسن روحانی نامزد گرایش معروف به اعتدالگرا رای بدین؟
گرایش من رو در رای دادن درست تعیین کردین، اما هر کدوم از این کاندیداها جز با حمایت مستقیم و جدی آقای هاشمی و خاتمی که در حال اگر یکی هم حرف بزنه از نظر من حاصل اجماع هر دو نفر معنی نخواهد داشت. ابتر خواهد شد اگر من، آقای جوادی حصار، آقای حکمت که حالا ایشون رای نمیدن، دیگرانی که میگن بخوان بین عارف یا روحانی انتخابی بکنن. اما من درست گفتیم که فکر میکنم روحانی مناسب تر هست برای این مسئله. اولا اگر به تعامل معتقدیم و یک راهی برای مدارا بین حکومتی که حاضر هزینه پرداخت بکنه متاسفانه و مردم، روحانی کسیه که به هیچ کدام از جناح‌ها نمیشه کاملا منتصبش کرد. این حالت در مورد آقای هاشمی هم بود، نه اصولگرا نه اصلاح طلب. دوم، من فکر میکنم مشکلات داخلی ما حتی در کشور و مسئله بزرگ ما تحریم ها در عرصه سیاست خارجی باید حل بشه. خب آقای روحانی نسبت به آقای عارف این داز رو داره که در عرصه جهانی شناخته شده است و دوران اون دوران با اعتبارتری بوده برای حل مسائل در مورد مسئله هسته‌ای که خب زمینه خیلی از مشکلات ماست. بچه دانشگاهی بودن و پاسخگوی جامعه روشنفکری بودن رو در مورد آقای عارف نمیشه به تنهایی مطرح کرد، چون همه این امتیازات در مورد آقای روحانی هست. ایشون هم تحصیل کرده هستن، تحصیل کرده غرب هستن، مدارک بالایی دارن. و یک نقبی هم اگر ممکن باشه بین روشن فکران و جامعه روحانیت که آقای بیژن حکمت دیدم توی مقالهشون به درستی بهش اشاره کردن، باز هم این از طریق روحانی متصورتر هست. برنامه هاش هم برخلاف صحبتی که آقای حکمت کردن در تمام امور کلان هم نظر دادن. ایشون در مسئله مذاکره که همون مسئله اصلی هست در سطح بین الملل خیلی تأکید میکنن، حتی بعد از انتخابات هم گفتن که برای ما و برای غرب و برای همه تنها مصلحت راه مذاکره است.
تا همین جاش هم خیلی نکاتی مطرح شد که آقای حکمت حالا میتونن نظر خودشونو دربارش بگن.
خواهش میکنم.
آقای حکمت
ببخشید خیلی کوتاه بگم، خانم محمدی و آقای جوادی حصار با این انتخابات طوری برخورد میکنن مثل که ما در سال 84 هستیم. مثلا انتخاباتی شبیه سال 84 برگزار داره میشه، خب ما باید بین کاندیدای اصلاح طلب یا جناح میانه و غیره انتخابی صورت بدیم و رأی مردم در این انتخابات تاثیرگذار خواهد بودش و میتونه حتی این آقایون رأی بیارن، کاندیداهای مورد نظر ما، اینا به ریاست جمهوری برسند. به نظر من این پراکندن یک توهم بزرگ در میان مردم هستش. آقای جوادی حصار، این انتخابات انتخاباتی است که مهندسی شده. شما انتخابات سال 88 رو داشتید، شما جنبش سبز رو داشتید، شما استقامت موسوی و کروبی رو در مقابل دستبرد در انتخابات داشتید، شما تمام تحلیل‌های خاتمی رو قبل از این انتخابات داشتید. یک بار دیگه تکرار کنم که نمیخواهند ما بیاییم. آقا نمیخواهند ما بیاییم یعنی آقای خامنه‌ای حاضر نیست و آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی دولت تشکیل بدن و با اونها همکاری بکنه، ولی به احتمالی اگه مردم مثلا رأی بدن اونها حاضر با آقای عارف یا آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری کار بکنه. واقعا شما در توهم عجیب غریبی هستید.
آقای جوادی حصار، آقای جوادی
بذارید من دو کلمه دیگه هم بگم چون در مورد رفتار انتخاباتی پرسیدید. به نظر من بهترین رفتار انتخاباتی این خواهد بودش که آقایون عارف و آقای روحانی تا زمانی که وقت دارن تا شب انتخابات به افشاگری طرح این مسئله، اعتراض به صلاحیت ها، اعتراض اصولا به نظارت استصوابی شورای نگهبان، تمام اون چیزی که در برنامه اصلاح طلبان بوده حداقل روش پافشاری بکنن، راجع به سیاست هسته‌ای بیشتر صحبت بکنن و نشون بدن که آقا اینا کار دولت احمدی نژاد نبوده، اینا سیاست های کلان نظام بوده. من دیدم که اغلب دارن با آقای احمدی نژاد پولمیک میکنن. دوستان آقای احمدی نژاد دیگه کاندید نیستش و بعد انصراف بدن. به نظر من بهترین راه این خواهد بودش که از موقعیت انتخاباتی، از کرسی نامزدی انتخابات استفاده بکنن برای بردن نظریاتشون به طور قاطع و روشن در میان مردم و بعد هم بگن که آقا این انتخابات بی‌نتیجه خواهد بودش و انصراف بدن.
آقای جوادی عصار، منتقدان نوع نگاه شما بر این نظرند که اولا محمد رضا عارف ممکنه کم رای بیاره، به اندازه حسن روحانی نتونه اجماع ایجاد بکنه، و ثانیا هیچ تضمینی نیست اونطور که آقای حکمت میگن که حتی اگر رای بیارن اینا تقلب نشه. خیلی کوتاه پاسختون به این پرسش.
من احترام میذارم به نظر آقای حکمت. این نظر آقای حکمت تنها نیست، خیلی آدمای دیگه هستن که این نظر رو دارن، ولی ما به عنوان گفتمان اصلاح طلبی همه یا هیچ نگاه نمی کنیم. ما معتقد هستیم که با حاکمیت باید وارد تعامل شد، چانه‌زنی کرد. اتفاقا بازی که عده‌ای داخل حاکمیت دارن طراحی میکنن این است که وقتی آقای هاشمی میخواد بیاد تلاش میکنن که هاشمی نیاد، ولی وقتی هاشمی میاد و موج ایجاد میشه و خیزش ایجاد میشه، میان با رد صلاحیت هاشمی میخوان یأس رو تو جامعه حاکم کنن با همین گفتمانی که مردم برن تو خونه ها بشینن، خب هر کاری دلشون میخواد بکنن. ببینید، این که ما بیان وارد بازی انتخابات بشیم به معنی این نیست که داریم برای اونا بازی میکنیم. وقتی ما وارد بازی انتخابات میشیم، با چرخه رسیدن به مطالبات برای اونها رو روغن نمیزنیم، اتفاقا دچار چالش میکنیم، به سختی میکشیم. اینجور نیست که مبارزه این باشه که من امروز تصمیم بگیرم که تو حاکمیت اتفاق بیفته، اونم فردا بگم بفرمایید همین اتفاق داره میفته. ما از حداقل قبل از خرداد 76 و مرحله دوم خرداد 76، یعنی در سال 80، شاهد این جور نگاه ها بودیم که آقای خاتمی تو دور دوم چون نتونسته به مطالباتش دست پیدا بکنه، پس دیگه دور دوم شرکت نکنه و ما مثلا بکشیم کنار، حرفامونو بزنیم، بعدم بگیم خب خیلی خوب. حالا همین این کار چیه؟ آخرش این خواهد شد که میخوام بگیم مردم تو انتخابات شرکت نکنن. وقتی مردم تو انتخابات شرکت نکردن چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اون وقت میخوام بگیم موضع نظام جمهوری اسلامی تضعیف میشه. خب ما بگیم به فرض موضع نظام جمهوری اسلامی در اصل عدم مشارکت مردم تضعیف شد، بعدش چه خواهد شد؟ بعد موضع ایران در مذاکرات بین المللی تضعیف خواهد شد و ایران در برابر فشارهای بین المللی تنگ خواهد داشت. آیا ایران، اصلا این دولت، من میگم هر دولتی، هر حاکمیتی در برابر خواسته‌های بین المللی کوتاه بیاد و تحت فشار تنگ خواسته های مورده، سودش تو جیب مردم ایران میره یا جیب دول خارجی؟
حالا اینو میپرسم از آقای حکمت.
ما باید درست باشیم.
اینو میپرسم از آقای حکمت. ولی چرا آقای عارف و چرا فکر میکنید که اتفاقی که در سال 88 افتاد این بار ممکنه نیفته؟
به خاطری که همونجور که ما یک سری کارا رو عبرت گرفتیم و تجربه کردیم، اونا هم دارن عبرت میگیرن و تجربه میکنن. ببینید، گفتمان انتخاباتی دوره‌های قبل رو یا حداقل 88 رو با گفتمان امروز مقایسه کنید. در اونجا تهییج میشد سپاه و بسیج، تهییج میشدن نیروهای حزب اللهی برای به دست گرفتن عرصه انتخابات. امروز تقبیح میشه اینجور رفتارها. امروز بالاترین شاخصه های انتخاباتی که از رهبری صادر میشه این است که بسیج و سپاه نباید در انتخابات دخالت بکنن. ببینید، همین وقتی این گفته صادر میشه، این یک قدم در جهت اصلاحه. یعنی اگر در گذشته این اتفاق افتاده، ما نمیپذیریم اینو، ولو که اصلا در گذشته اتفاق افتاده باشد و به تأیید بعضی از مقامات هم رسیده باشد. امروز وقتی نفی میشود این رفتار را، میگه این رفتار نباید بیفته، این یکی از پلایس که اصلاح طلبان به پیش رفتن. ما میخواستیم نظامی‌ها در حکومت دخالت نداشته باشند، فضا امنیتی نباشد، همه چیز از محور قانون رد بشه. اگر امروز شورای نگهبان میاد آقای هاشمی رو عدم احراز صلاحیت براش میزنه، این شورای نگهبان رفتارش تو چارچوب قانون تفسیر میشه. با حکم حکومتی از عرصه رقابت نمیره بیرون که یک نسبت فراقانونی تره.
آقای جوادی عصار، نکته مربوط به محمد رضا عارف چی؟ چرا فکر میکنید که کفر رو او سنگین تر میکنه تا حسن روحانی؟
ما نمیگیم حسن روحانی سنگین تر میکنه یا ایشون سنگین تر میکنه. ما از انتخاباتی که آقای حکمت هم بهش اشاره کردن چند تا منظور داریم. ما میخواهیم در انتخابات این فرصت فراهم شده باشد که گفتمان اصلاح طلبی با تولید بشه، مجموعه اصلاح طلبان دوباره تجدید قوا بکنن، رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان دوباره تو منظومه رفتار انتخابات نظام تعریف بشه. این نباشد که ما زیر چتر و هژمونی یک نگاه مستوری از جانب راست دوباره مزمحل بشیم و هیچ دیده نشه. ما میگیم که خوب است که آقای هاشمی بیاد توی عرصه انتخابات، به خاطر که آقای هاشمی وقتی میاد از موضعی میاد که موضع قدرتمندانه است و میتواند هم پاسخگوی مطالبات بخشهایی از راست منتقد به وضع موجود و هم پاسخگوی مطالبات جناح مظلوم و منتقد اصلاح طلب باشه.
آخه نیستن که ایشون
آقای خاتمی میره کنارش وای نیسته، ولی آقای روحانی این قابلیت رو نداشته و الان همین ظرفیت رو از خودش نشون نمیده. ما نمیخوایم با آقای روحانی خدا نکرده جسارت بشه، ولی گفتمان آقای روحانی گفتمان اصلاح طلبانی نیست. ما در گفتمان اصلاح طلبی صداقت و شفافیت و روراستی در دیپلماسی درون کشور و بیرون کشور رو مهر تایید کردیم و پاش واستادیم. ولی مثلا در گفتمان آقای روحانی در حوزه‌ای که سرکار خانم محمدی اشاره فرمودن که ایشون در دیپلماسی بین‌المللی توانایی داره، بنده هم انگشت تایید می‌دارم روش، ولی در گفتمانی که ایشون در حوزه دیپلماسی خارجی اعلام کردن میتونه رفتار ما رو محل مناقشه قرار بده. مثلا ایشون خودشون نقل کردن که ما 2 سال پروتکل الهاقی رو پذیرفتیم تا فرصتی بگیریم که بریم آفشارهای سانتریفیوژمون رو فعال کنیم و این فرصت رو ما از دیگران گرفتیم. خب بعد این مهر تایید میزنه به اون کسانی که بیرون کشور نشستن، یعنی در حقیقت این سخن دیپلماتیک نیست، میتواند به اونا فرصت بده که بگه آقا ایرانی‌ها در گفتگوها صادق نیستن و دارن زمان می‌خرن تا شما رو فریب بدن.
هنوز یه سوال دیگه از شما دارم، اجازه بدین به خانم محمدی این فرصت رو بدین چون توازن ایجاد می‌کنه که سوال مشابهی رو که از شما پرسیدم از ایشون هم بپرسم. چرا فکر می‌کنین خانم محمدی حسن روحانی ممکنه رأی بیاره و بعد چه تضمینی هست که فردای انتخابات اونجوری که آقای حکمت میگن مثل سال 88 دوباره نگین که رأی من کو؟
مثلا اینه که میگه نکته غالب هست، زمینه بحث من هست، اینکه هدف اولیه اصلاح طلب هدف الان عاجلشون اپوزیسیون دموکرات کلا این باشه که از برگشتن این نیرویی که آزاد شده به خانه ها جلوگیری بشه و الا تا 8 سال آینده ما شاهد جنبش دیگری یا حاصلهای متعالی که آقای بیژن حکمت میگن نخواهیم بود. بنابراین نکته اول این که به حاکمیتی که با این ریسک بالا خاص مردم رو در خانه ها بنشونه بگیم امکان نداره بدون ما بتونید انتخابات برگزار کنید. فردا اعلام حماسه خواهد کرد و متاسفانه از نظر حکومت اصلاح طلب ها نگفتن ما شرکت نمی کنیم. مگر حماسه اعلام کنه همواره ما خواهیم گفت که ما اینجا بودیم. اینکه آقای روحانی، آقای عارف انتخاب بشن یا نشن، اتفاقات سال 88 بیفته یا نیفته، اولا که به همون شکلی که اتفاق افتاده مسائل تکرار نمیشن. مردم و حکومت در رویارویی، حالا رویارویی که متاسفانه نظم رابطه ملت دولت شده در کشور ما واژه خوبی هم نیست اما وجود داره، در این رویارویی مردم و حکومت از هم میآموزن، هر بار باید حرکت تازه تری رو انجام بدن. ولی کاری که باید مردم تکرار کنن این که همواره بگن هر چقدر شما ما رو برانید از عرصه مشارکت سیاسی ما هستیم، بدون ما نمیتونید کاری بکنید، حتی اگر 10 بار هم ما رو شکست بدین، چندین بار هم ما رو زمینگیر کرده باشین. هدف اول پس اینه. هیچ تضمینی از نظر من وجود نداره که حکومت یک حرکتی حالا دستکاری در آرا باشه که امروز با وجود اینکه وزارت کشور خودش یک نیروی معترضی هست یه مقدار به هر حال این خطر کاهش پیدا کرده. اون ور قضیه اینه که درون اصولگراها کاندیدای رأیاوری که بتونه کار احمدی نژاد رو انجام بده وجود نداره. اون طرف هم ضعفایی هست که ما باید ببینیم که اینها همه متفقن با هم ممکنه باعث بشه که کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلب‌ها وارد دور دوم بشه.
آقای
اگر اعلام بکنه آقای روحانی فقط 3 میلیون رای آورده، مردم باور نخواهند کرد چون این رابطه وجود داره. اگر اعلام بکنه 15 میلیون رای آورده، یعنی این جمعیت وجود داره و نمیتونه نادیدش بگیره، کما اینکه امکان هست که به دور دوم کشیده بشه. و نکته آخر این که من یا آقای جوادی حصار به نظر من یا همه افرادی که خودشون در بدنه جنبش سبز اصلاح طلبی میدونن ترجیح شخصیشون رو میتونن بگن، ولی صلاح اینه که بر روی اجماعی که هاشمی و خاتمی اعلام میکنن رای بدن.
آقای حکمت، منتقدان نظر شما میگن وضع کشور خطرناکه و حتی اگر رای اونها سبب بشه نامزد یا نامزدهایی که از دید اونها افراطی ترین ها هستن انتخاب نشن، اصلاح طلبان و تحول طلبانی مثل شما یک گام جلو هستن. پاسخ شما؟
نه خیر، اینطور نیست. دوستان ما فکر میکنن که شرکت در انتخابات تأثیری میگذاره. آقای جوادی حصار میپرسن که خب اگه برن در خونه تأثیری در گذاشتن در این انتخابات. خیلی خب، اگه بیان و شرکت بکنن و 3 میلیون رای برای عارف و 5 میلیون رای برای آقای روحانی بخونن، چه تأثیری گذاشتن؟ بعدم انتخابات تموم میشه و کسی که قرار بود انتخاب بشه انتخاب خواهد شد احتمالاً از میان اصولگرایان و برنامه تموم میشه. شرکت اینها جز داغ کردن تنور انتخابات آقای خامنه‌ای هیچ تأثیر دیگه نخواهد گذاشتش. بسیج انتخاباتی مردم با بسیج اونها، با دادن یه دیدگاه درست نسبت به انتخابات، با دادن یه دیدگاه درست نسبت به قصد حاکمیت و تغییراتی که میخواد در جامعه به وجود بیاره به نظر من خیلی مهمتر هستش و بر این اساس هستش که مردم میتونن خودشون آماده مبارزات آتی بکنن. حالا مبارزات به هر شکلی بروز بکنه، به شکل مبارزات مدنی بروز بکنه، به شکل مبارزات علیه نظارت استصوابی و علیه اصلا سیستمی که این نوع انتخابات رو به مردم تعبیر میکنه بروز بکنه. اینا همه جزء ممکنات هستش، ولی خیلی عجیبه. دوستان میگن که باید ما حتما شرکت بکنیم و این شرکت ما میتونه یه نوع پشتوانه باشه برای اصولگرایی که بعدن انتخاب خواهد شد. من واقعا از این نوع تحلیل ها خیلی تعجب میکنم از طرف آقای جوادی حصار. برای اینکه این حکومت باید وارد گفتگو بشه، خیلی خوب میخواد وارد گفتگو قدرت های جهانی بشه و فکر میکنیم ما باید بهش پشتوانه بدیم برای اینکه در این گفتگویی که داره انجام میده، در معادلاتی که میخواد ببنده، ایران یک قدم به ورطه جنگ، به ورطه تحریم های بیشتر نزدیک بکنه. واقعا من تعجب میکنم از این گفتار.
آقای جوادی حصار، من فکر نمیکنم امروز به یه نتیجه واحد شما برسین با آقای بیژن حکمت، ولی حالا خب این بحث ادامه داره، ولی بخش رادیوییشو همینجا تموم میکنیم. مشروع بحث رو و پرسش و پاسخهای دیگه به اضافه همین بخشی رو که شنیدین به زودی میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا پیدا کنید، www.radiofarda.com. با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، خانم ملیحه محمدی و آقای بیژن حکمت، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.